أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. نظرات مرحوم صاحب عروه و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ و مرحوم مفید، اینها مطرح شد. دو جمع دیگر بین این دو روایت مخالف با هم شده. یه روایت این هست که به هر صورت این کفاره مملوک متمتع موجب کفاره بر عهده سید و مولاست، و یک روایت هست که بر عهده مولا چیزی نیست، لا شیء علی سیده. خب، مرحوم صاحب عروه از وجوه ثلاثه این رو انتخاب کردن که کفاره به عهده سید هست، و دلیل خودشونم صحیحه حریز اعلام کردن. مرحوم صاحب جواهر فرمودن که لا شیء علی سیده، و فرمودن این صحیحه با اصل تطابق ندارد، و روایتی که میگوید لا شیء علی سیده این مطابق با اصل و المعتزد به آیت ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. نظرات مخالف رو هم مطرح کردند و رد کردن. دو تا جمع دیگر هم ایشون بیان میکنه. جمع اول این هست که آمدن گفتن که اونجایی که میگوید کفار بر سید و مولاست، در جایی است که دو تا اذن مولا داده، یکی اذن در احرام، یکی اذن در جنایت. جنایت که اینجا میگه مفهومش اون جنایت متفاهم عرف ما نیست، یعنی ارتکاب محرمات احرام. جنایت یعنی این، نه جنایت به معنای اون چه که رایج در عرف ما اهل فارس هست. یعنی اگر مولا گفت به عبد برو محرم شو، و بعد تو راه در حال احرام بهش گفت برو این آهوبرم صید کن برا من، اینجا این دم و کفاره به عهده سید است. اما اگر فقط اذن در احرام داد و اذن در جنایت و ارتکاب محرمات احرام نداد، اینجا لا شیء علی سیده بل علی مملوکه. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد این جمعی که دارید می‌کنید تطابقی با روایات ندارد. از کجا شما میگید که دو تا اذن داده باشه؟ ازا اذن له یا لم یعزن، این که اذن له یا لم یعزن فل جنایه نیست که، این اذن له ام لم یعزن فل احرام. بنابراین این که شما مقید کردی که اگر دو تا اذن بود کفاره بر مولاست، چون او تأکید بر این ارتکاب حرام کرده پس خودش باید کفاره رو بده، و اگر فقط اذن در احرام بوده دیگه اینجا کفاره علی مملوکه که باید صبر کنه آزاد بشه، آزاد شد یا توانایی داره کفاره دم رو بده یا نداره کفاره صوم میدهد. صاحب جواهر میفرماد این رو من قبول ندارم. در صفحه 245 جلد 17 رو ببینید، و ربما جمع بینهما، یعنی بین روایتانی که با هم تخالف و تعارض ظاهری داشت، یکیش میگفت کفاره علی سیده، یکی میگفت لا شیء علی، و ربما جمع بینهما بان الفداء علی السید ان کان قد اذن له السید فی الجنایت ایضا، یعنی علاوه بر اذن در احرام در ارتکاب محرمات احرام و سید هم اذن به او داده بود. و یأمره بالصوم ان عجز هو عنه، و امام علیه السلام میفرماد حالا که اینجا این نمیتواند کفاره بدهد، خب امر به صوم کند. و علل عبد ان کان الاذن فی الاحرام خاصتن، اونجا که روایت میگه که این کفاره بر عبد است، اینجا اونجاست که فقط اذن در احرامه. فیتعین علیه الصوم لعجزه، یعنی اگر این عبد که فقط اذن در احرام داشت مرتکب حرام شد، یتعین علیه الصوم، چون دیگه کفاره که نمیتونه بده، که پول نداره، از پول مولام که نمیتونه بده، اثبات نشد که از پول مولا بده، پس یتعین علیه الصوم. خب و فیه، صاحب جواهر میگه این جمع رو من قبول ندارم. این که بگید اگه دو تا اذن بود کفاره بر مولا، یعنی مولا گفته برو محرم شو، بعد تو را هم گفته برو یه آهو شکار کن بیار یه دلی از عزا در بیاری، گفته حالا به این میگم من خودم نمی کنم دیگه، این انجام بده تو بعدم میخوریم یه شکمی از عزا در میاری، اینجا الکفارت و علا سیده. اما اگه اذن در احرام داده بود فضولیان این عبد رفت آهو شکار کرد، اینجا لا یکون علی سیده بل علی، بلکه اینجا تعین داره کفاره بر عبد، وقت چون پول نداره از پولش هم نمیتونه استفاده بکنه، اینجا یتعین علیه صوم. مرحوم صاحب جواد میفرماد وفیه این جمع رو قبول ندارم. ما ان صوم العبد غرامتون لسیده ایزن، شما میگید چون اذن در ارتکاب نداده عبد رو جریمش کن بگو روزه بگید، ایشون میگه که این غرامت بر سیده، این وقتی روزه بگیره محدودیت کار کردن پیدا میکنه، این چه غرامتی تو بر عبد میگیری که چون اذن در ارتکاب نداشت یالا روزه بگیر. علاوه بر این که انهو جمعان بلا شاهد ولا ينتقل الیه من نفس لفظ، اصلا روایات چنین جمعی رو ما رو آخر جمع که میکنی باید خود روایت ما رو هدایت کنه به سوی اون جمع، یا سندش ما را هدایت میکند یا دلالتش ما را هدایت میکنه. اگر سند ما را هدایت کرد که میگه این اصلا ضعیفه، اون صحیح صحیحو گرفتم، که اینم بهش جمع نمیگن، اینا سقوط احد روایتن میگن، یا جمع دلالی است که لفظ دو تا روایت ما رو هدایت به جمع میکنه. خب مرحوم صاحب جواهر میگه یه جمع دیگه هم عین همین مشکل دار، یه جمع دیگه هم شده، اون جمع چی گفتن؟ گفتن که اگر اذن در احرام بود لازم است سید، اگر مولا به عبدش گفت برو محرم شو و این کفاره مرتکب فعل حرام موجب کفاره شد، اینجا مولا باید بده. اما اگر اذن در احرام نبود، اذن کلی بود، گفت بچه هام دارن میرن حج، تو رو صاحب اختیار در کنار اینها قرار دادن، نگفت اذن در احرام، مطلقا اذن داد، گفتن اگر به خصوص احرام اذن داد عدم و علی السید، اما اگر اذنش مطلق بود عدم و علی العبد. مرحوم صاحب جواهر میگه این جمع هم مثل اون جمع قبلیه، این هم دلیل نداره، شو از کجا این حرف رو میزنی؟ و من این حرف ها رو قبول ندارم. اذن مطلق نمیگه که برو همراه این پسرام، معزونم هستی در احرام، همین گفته که بهت اجازه میدم بری در این سفر، اما به خصوص احرام اذن نداده. ببینید عبارتشا، این جمع خراب و غیر قبول کل جمع بینهما، مثل جمع دیگریست که بعضی کردن، گفتن چی؟ به ان الاذن ان کان فی الاحرام لازم است سیه و ان کان العبد معزونا مطلقا احراما و غیره، مطلق اذن داشته، میخواد محرم باشه میخواد نباشه، برو دنبال بچه ها. خب اینجا لازمه دون سیه، اذن مطلق کفارش به عهده بولا نیست، اما اذن خاص در احرام کفارش به عهده مولاست. ایشون میگه اینم حرف درستی نیست. پس چیکار کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر میگه چیکار کنم؟ پس دو تا جمع هم که درست نشد، میگه مجبوری دیگه این دو تا روایت رو یکی رو بر دیگری ترجیح بدی. یک روایت میگفت فدما علی السید، یه روایت میگفت لا شیء علی سیده شیئون، یکی رو بر دیگری. بعضی اومدن گفتن که آقا این روایت صحیح حریز که خلاف اصله، این رو ترجیح میدیم، ولیکن این دوچار چالش به نظر من. آخه میدونید خلاف فتوای خودش داره میگه، صحیح حریز دلیل کی بود؟ صاحب عروه بود، گفت عدم و علی السید لصحیحت حریز، که گفت عدم و علی السید اذا اذن فی الاحرام، میگه اگر خواستی این روایت را، روایت صحیح را که برخلاف اصله، لا ناقلن عن الاصل، یعنی فاصله گرفته از اصل. اصل چی بود؟ اصل این بود که هر کس مرتکب حرام شد کفارش هم باید بده، خربوز هر کی خورد پالرزش هم میشه. میگه این صحیح برخلاف اصله، ولی لصحتهی این ترجیح داده بشه به روایات دیگه، یعنی برخلاف نظر من صاحب جواهر. میگه این ترجیح رو قبول ندارم. صاحب جواهر میگه این ترجیح رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه عده از علما قبول ندارن این صحیحه را، به این صحیحه عمل نکردن. دیروز یه اشاره کردم، آیا فقیهی میتونه برخلاف یک روایت صحیح فتوا بده اگر حجتی نداشته باشه؟ آیا این اجتهاد در مقابل نص نیست؟ یکی گفت که آخه این ممکنه مشکل داشته باشه. خب بله، اگر شک کردید در صحتش این حرف رو بزنید، که عرض کردم خدمتون بعضی ها در صحت این صحیحه حریز گفتن حریز یک مورد یا دو مورد از امام مستقیم نقل کرده و بقیه جاها دوچار ارسال شده. اگه مرسل شد این روایت دیگه صحیحه نیست. منتها من عرض میکنم اگر صاحب جواهر میخواد این جوری حرف بزنه که بگه بعضی این خبر صحیح رو مقدم داشتن علی رغم این که مخالف اصله، اینو مقدم داشتن، بعد اشکال میکنه میگه که چون بعضی فقها یا اکثر فقها قبول نکردن این روایت صحیح رو عمل کنن، ما صحیح رو میذاریم کنار. میشه دستان همچی کاری کرد؟ شاید به صاحب جواهر باید گفت که آقا جان شما در صحت شک کن، اشکال در صحت بکن. نمی کنه، میگه صحیحه. ببینید عبارت صاحب جواهر رو، فقط یورد جهل اول به صحتهی، اومدن روایت صحیحه رو گرفتن و کونه ناقلا عن الاصل، گفتن این مسیرش رو از اصل جدا کرده ولی صحیح است. یعنی اصل در هر مرتکب اینه که کفارش خودش بده، اینجا میگه نه سیدش بده، اما صحیح است. و فیه ان صحت بعد اعراض جماعت من الاصحاب او اکثر لا تجدی، میگه ایشون این ترجیح خبر صحیح، این ترجیح صحیح یه حریز، این رو فیه ای فیه اشکال، وقت اشکال چیه؟ اینه که این صحت بعد از اعراض جماعتی از فقهای شیعه، اگه نگیم اکثرشون، لا تجدی. مگر فقیه میتونه برخلاف نص روایت صحیح فتوا بده؟ چی نه گفته؟ نه خب مبناشه قبول نده، نکن مبناشه، این چه حرفیه؟ شما وقتی یه روایت صحیح شد، مگه انجا اکن فاسقون به نبع فتبینون، اثبات نکردی لزوم عمل به خبر عادل را. حالا اول الکلام، بله حالا اول الکلام که بله، اگر بیاد بگه که آقا عمل اصحاب میتونه صحت رو منتفی کنه، منجبر ضعف غیر از صحت رو بذاره کنارا، اعراضش همین. حالا آیا این بله اگه مبنای ایشون شو، بله بله دیگه، حالا ایشون حرفش اینه دیگه، ممکنه و حتما اینجوره که عده قبول ندارن این حرف رو. ما اجماع با اون عظمتش رو اگه در مقابل روایت قد علم کرد میشکنیم. چطور میخوام عمل رو در مقابل روایت صحیح نص صحیح بپذیریم این مبنا رو؟ خب اگه روایت صحتش قطعی بشه و اتفاق فقهام نباشه، اتفاق نیستا، جمعی از اصحاب و فقها این حرف زد، مگه میتونه جمع اصحاب صحت روایت رو برگردونه؟ نمیشه این حرف رو پذیرفت، این مبنا رو نمیشه پذیرفت. بله آخه شما اجماع با این عظمت میبینید چه بلایی سرش آوردن این اجماع رو مرحوم آخوند، و چطور بعض الاصحاب یا عده از اصحاب اینو گفتن شما میخوای چشم بده از روی روایت صحیحه از اصحاب عمل بهش کردن؟ نه دلیل، این دلیل صحیحه، اون دلیل که مرجوح بود، یه دلیل بیشتر ندارید در تعارض بین دلیلن، اون که صحیحه صحیح و سنده باید بگیریم، اونو باید بکوبی به دیوار. تازه نکوبیدیم به دیوار، گفتیم اون مال جاییه که اذن نداره، تازه اونم نکوبیدیم به دیوار، جمع دلالی کردیم بین این دوتا روایت رو. بنابراین این حرف اگر از روی این مبنا هم، ولذا شما بعد آخرش حالا خواهید دید مرحوم صاحب جواهر میگه تهش فل احتیاط، یعنی من نمیتونم این حرف رو قبول کنم. حالا میرسیم دیگه. خب و فیه، بله سنه، نه دیگه اگه تعارض بود مقبوله گفت اینه بپذیر، یعنی چه یه طریقیه، یعنی چه طریقه، طریق یعنی چه آقا، صدق العادل داره، طریق یعنی چه آقا، صدق الموظفی، طریق یعنی چه آقا، صدق العادل، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی ان جاءکم عادل بنبأ فخذه فلا تتبین، فلا تتبین. از محتوا الان چه خبری داریم ما؟ چه خبری داریم؟ حالا یه عده اومد، شما اگر این عده گفتن یه عده دیگه هم گفتن نه، یه عده دیگه هم گفتن نه دیگه. دیدید شما چگونه حمل میکرد مرحوم شیخ روایات رو؟ خلاف اصله. نه روایت صحیح برای همینه دیگه، برای همین امام گفته چون کسی نرد، اصلا اصل الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل، چطور ما این حرف رو میذاریم کنار؟ مگه خودشون نگفتن الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل؟ این اصلی که شما داری میگی میتونه دلیل باشد، حیث و لا دلیل سندن صحیح هم، وقتی شما دلیل صحیح داری نمیتونی سراغ اصول بری، نمیتونی سراغ قواعد بری. اصول عملیه وقتیه که شما دلیل نداشته باشی. وقتی صدق العادل داری، دلیل داری، نوبت به اصل نمیرسه. دلیل خاص دارید، دلیل خاص دارید، الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، خلاص شد. یعنی اصلا این حرفی که تو داری میگی که این روایت با اصل تنافی داره، مگه بناس تنافی نداشته باشه؟ اصلا بنا نیست شما اصل مطرح کنی در صورتی که روایت صحیح داری. بله، نه نه، این مفروغون انه، اینا همه شون قبول دارم، اینا همه شون قبول دارم. الاصل و دلیلون حیصلان و فیه ان صحت بعد اعراض جماعت من الاصحاب اول اکثر لا توجد. ایشون به هر صورت اینطور مطرح می ول خبر المقرر اولا من النار. خبری که مطابق با اصله، این اولاست از ناقد. چرا اولاست؟ برای اینکه بعضی بهش عمل کرده. اینا همه اول الکلامه. لاعتزادهی به حجت اخرى، چون این خبر مخالف صحیحه، با ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، با اون اصل سازگاری داره. این حرف صاحب جواهره. و خبر و جمیل ان لم یشهد للعکس فلا شهادت له علی ضرورت امره بالامر بالصوم و تعلیق الذبح علی المشیه. آخه در ترجیح اومد بحث روایت جمیل ابن دراج رو مطرح کرد. این جمیل ابن دراج همون روایتیه که در باب دو از ابواب ذبح بود، که عن ابی عبدالله علیه السلام سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل امر مملوکه ان یتمتع قال فمره فلیصم، برو بهش بگو روزه بگیر، و ان شئت فذبح عن، اگرم خواستی خودت کفارشو بده. ایشون میگه که خبر جمیل ان لم یشهد للعکس. للعکس یعنی چه؟ یعنی که علال عبده لا علا سید. بله، از باب دو از ابواب زر حدیث یک. بله خب، بعد ایشون میفرماد که ضرورت امرهی بالامر بسو، این که امر میکنه امر بسو، و تعلیق زد علی المشیه، این معلوم میشه که وظیفه عبد بوده، که امام علیه السلام اول میگن برو بهش بگو روزه بگیر، حالا اگه میخوای لطفی بکنی تو هم کفاره بدی تورنی. پس من میشه وظیفه مولا نیست، ولی نمیگفتن ان شئت، میگفتن فذبح عن، نمیگفتن ان شئت. اگر وظیفه سید بود باید میگفتن فذبح عن. این که میگن فمره بالصوم، این یعنی وظیفه عبده. خیلی خوب، بعد می فرماد ایشون و ان المصنفه قد اختار تخییر المولا بین الذبح عنه و بین امرهی به صوم للروایت المزبوره. مصنف که شرایع هست، ایشون بالاخره یه همچین نظری داره که تخییر بین ذبح و بین امر به صوم. و علا کل حالن فقد بان ای زهر به ان لکه مما ذکرنا ضعف المحکی ان ابسل. بله، نه میگن ولکن الانصاف در همین صفحه 246 جلد 17 صاحب جواهر میگن لکن الانصاف مع ذلک مراعات الاحتیاط، یعنی این که گفتم لا شیء علی سیده اینجا و این که قرص محکم بگی با سید نیست با عبده، این خلاف احتیاطه. احتیاط اینه که بالاخره مولای که پول داره که برد خودش ذبح بکنه. حالا اگر توافق کرد عبد که روزه بگیره اونم طور نیست، اما این که بگید بر من نیست بعد بگیم بر عبدم واجب نیست الا ان یعتق و بعد اگر پول داره لزمهو و الا فلیسون، ایشون میفرماد اینها خلاف احتیاط هست. و علا کل حالن فقط بان لکه من ما ذکرنا ضعف المحکیه ان اب صلاح من التفصیل بین الاحرام بالاذن و عدمه فتجب الکفاره فی الاول علی السید و فی الثانی علی المملوک. این استدلالی که ما در دوتا جمع گذشته و حرفا و احتیاط که گفتیم برای تو ظاهر کرد، اونی که از اب صلاح به شکل تفصیلی و نظر تفصیلی نقش شده، گفتن که یک وقت اذن در احرام هست یه وقت اذن نیست، اگر اذن در احرام بود تجب الکفاره علی سید، و اگر اذن در احرام نبود بر مملوک. لکنه یصوم، چون این عبد نمیتونه کفاره بده، اینجا یصوم لعدم تمکنهی من الهدی و الاطعام. از قد عرفت فساد ال احرام مع عدم الاذن فلا یترتب بهی علا کل من هما شعی. این که ما تفصیل بدیم بین اذن و عدم اذن، این حرف بی خودیه. یا این محرم شده واقعا یا محرم نشده است. اگر محرم شده که احرام بدون اذن اصلا تصور نمی شود وقوعش، یعنی این اصلا محرم نبود که بگی صید حرام بود تو راه مدینه به مکه، نگید که این صید حرام بودا، نه، صیدی که حرمتش به خاطر احرامه حتی خارج از حرم، یعنی از فاصله میقات مدینه تا مثلا 50 کیلومتری مکه، این صیدی که از محرمات احرامه، چون بحث محرمات احرامه، بحث محرمات حرم نی، بحث محرمات احرامه. المملوک متمتعل موجب لدم، یعنی عبدی که محرم شده بر اساس این احرام محرماتی برش حرام شد، الان مرتکب شد و کفاره آمد، و این فرض محرمات احرامه نه محرمات حرم. بنابراین ایشون میگه که اصلا احرام بدون اذن قابل تصور نیست، یا محرم است یا محرم نیست. اگر محرم نیست که این اصلا حرام نیست برش، از تو مدینه رفت میقات میقات هم همون آخر مدینه است. ذوالحلیفه میقاتی است که مال اهل مدینه است که میرن به سمت مکه. از این میقات حق نداره کسی بدون بدون احرام رد بشه. خب این آقا محرم شده، پاشا گذاشت از ذوالحلیفه بیرون به سمت مکه، نمیتونه آهو و کبوتر صید بکنه. این بحث اینجاست، یا محرمن خارج شد از ذوالحلیفه یا به غیر محرمن. اگه به غیر احرامه که اصلا صید حرام نیست برش، اگر محرمن خارج شد که محرمن قید معل اذن دارد، این احرام به شرط شیعه، یعنی به شرط الاذنه. وقتی به شرط شیعه، احرام به شرط اذن دیگه این حرفا رو نداره که شما میزنی که آقا این آقا که مرتکب شد یا اذن در احرام داره یا نداره. نخه، همش معل اذنه چون به شرط شیعه. پس این تفصیلی که این آقا از ابوالصلاح نقل شده، این تفصیل اصلا از اساس باطله. فتلخص به قول عربا الهنا که مرحوم صاحب عروه فرمود که فدما علی سید و مرحوم صاحب جواهر فرمود فدما علی العبد ولا شیء علی سید، انما الکلام اینجا. بله، حالا آخرش احتیاط شد فتوا. این احتیاط احتیاط مستحبه دیگه، احتیاطش احتیاط مستحبه، چون احتیاط و بعد از فتوا گفته احتیاط احتیاط مستحبه. خب انما الکلام هنا در این که اگر شما روایت صحیح رو گفتی ازا ازنه فدم و علس سید، روایت بعدی را حمل کردی بر ازا لم یعزن، جواب صاحب جواهر رو چی میدی؟ مگه احرام بدون اذنم ممکنه؟ این یه نکته. نکته دیگر، اگر شما بر اساس حرف صاحب جواهر میخوای تمسک به صحیحه حریز بکنی، مگر این صحیحه هست؟ مگه شبهه ارسال نداره؟ اینا چی کارش میکنه؟ اگر این حرفی که مرحوم کشی زده رو حرفش هم ایستاده، میگه موسی بن القاسم درست مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم خویی شهادت دادن به اسانید شیخ طوسی از موسی بن القاسم، تا اینجا روایت صحیح. اما کشی میگوید این حریز یکی الی دو تا روایت از امام تونسته نقل کنه. خب حالا یعنی چه؟ یعنی اکثر قریب به اتفاق روایاتش مرسله است. اینا چیکار میکنی؟ حریز نه، آخه اگه بعد از حریج راوی افتاده باشه میشه مرسله. نه، میگه یکی دوتا روایت فقط همین دیگه. میگه که این حریز فقط یکی دوتا روایتش از امامه، بقیه مرسله است. همین اشکال کشی همینه، کشی میگه آقا حریص فقط یکی دوتا روایت از امام نقل کرده، این روایاتی که اومدن اینا نقل کردن راویان افتادن و حریص ممن لم یربون الا ان ثقات نیست، از اصحاب اجماع نیست که از هر کس نقل کنه بپذیری روایت رو، پس صحت روایت فیه اشکالون. بله؟ خود صاحب عروه دیدید که صاحب عروه گفت که فدما علی السید لصحیح حریز تصریح کرد. خب دیگه اون اعتقادش اینه، کشی اشکال میکنه میگه حریز لم یروی عن الامام الا فی احد او اثنان من الروایات، پس اینجا شبهه ارسال خیلی قویه، صحتش بیه اشکال. خب اگر اینطور شد او وقت این روایت مثل روایات دیگه شد یا رتبش اومد پایین، او وقت آیا اون روایت که میگه لا شعه علا سید نظر صاحب جواهر رو تقویت نمی حالا این رو تأمل کنید. ما فردا یه 10 دقیقه یه رو یه 10 دقیقه این رو جمع‌بندی بین روایات و نظر مختار رو میگیم، بعد فقه پول رو میگیم، یه 10 دقیقه بیشتر کار. چرا امروز نمیگم؟ میخوام دوستان ذهنشون فعال بشه تو این قضیه که چه بکنیم با این مباحثی که در جمع بین این دو تا روایت هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.